وصل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره ای از دریای مصائب آل الله. در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
شهر دمشق با ورود کاروان اسرای رنج دیده و هرمان کشیده اهل بیت غرق شور و شادی بود و مردم مناطق اطراف از هر طرف به شهر سرازیر شده بودند. کوچه و بازار جای سوزن انداختن نداشت و بانگ طبل و دهل و هلهله‌های مستانه گوش فلک رو کر کرده بود. حرکت کاروان در ازدحام جمعیت به کندی صورت می گرفت و مردم از هر طرف هجوم می آوردند تا خود رو به اسرا نزدیک کنند و به آنها دشنام و ناسزا بگویند. خیلی کثیری از زنان و کودکان بر بالای بام‌ها رفته به تماشا مشغول بودند و به اهل بیت توهین می کردند. از سهل ابن سعد ساعدی روایت شده که گفت آن روز 5 زن را دیدم که از بالای خانه ای به بازار سرک می کشیدند و اسرا را مسخره می کردند. یکی از آنها پیرزنی گوش پشت بود. وقتی نیزداری که سر امام را حمل می کرد به آن خانه رسید، پیرزن سنگی برداشت و به طرف سر مقدس پرتاب کرد و شروع کرد به رقصیدن. سنگ به لب و دندان ابا عبدالله اصابت کرد و آنگاه آن پیرزن به همراه زنان دیگر خنده سر دادند و به لودگی پرداختند. سهل میگوید با دیدن این صحنه دل من به درد آمد، دست به سوی آسمان بلند کردم و گفتم اللهم اهلکها و اهلکهن معها به حق محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد این پیرزن را به همراه دوستانش هلاک کن. چیزی نگذشت که با شگفتی دیدم خانه‌ای که آن زنان بر بام آن بودند فرو ریخت و همه آنها زیر آوار ماندند و هلاک شدند. شهر دمشق در اون روزگار پایتخت تفکر اموی محسوب می شد و معاویه طی سالها حکومت در آن منطقه تا می توانست بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر تبلیغات و دروغ پردازی کرده بود و حالا در سال 61 هجری فرزند فاسد و فاسق او یزید میوه های باقی رو که پدر آبیاری کرده بود میچید. در آن روزگار مردم شام بر این باور بودند که اهل بیت پیامبر که در قرآن از آنها به بزرگی یاد شده ابو سفیان، معاویه، یزید و مروان ابن حکم و فرزندان او هستند و بنی هاشم گروهی شورشی هستند که از دین خارج شدند. مورخان نوشتند هنگام ورود کاروان به دمشق وقتی صف اسیران اهل بیت به نزدیک مسجدی رسید، پیرمردی از مسجد بیرون آمد و عصازنان جمعیت را شکافت و نزدیک امام سجاد علیه السلام رفت و با بغض و کینه عصای خود را بلند کرد و گفت الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم و اراح البلاد من رجالکم، خدا را شکر که مردان شما را کشت و فتنه و آشوب شما را در هم شکست و مردم را از شر شما راحت کرد. و این گونه شروع کرد به ناسزا گفتن به اهل بیت. وقتی حرفهای خود را زد، امام علیه السلام با لطف و مهربانی به او فرمود یا شیخ هل قرأت القرآن؟ پیرمرد، آیا قرآن خوانده ای؟ گفت آری خوانده ام. فرمود هل عرفت هذه الآیه؟ آیا این آیه را می شناسی که خداوند می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ پیرمرد گفت آری آن را خوانده ام. امام فرمود پیرمرد، ما ایم نزدیکان رسول خدا که خداوند در این آیه اجر رسالت پیامبر را محبت ایشان قرار داده. امام دوباره رو به پیرمرد کرد و فرمود یا شیخ هل عرفت هذه الآیه؟ آیا این آیه را هم میشناسی که خداوند میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ پیرمرد گفت آری این آیه را هم میشناسم. امام فرمود نحن اهل بیت الذين خصصنا بآیت التطهیر یا شیخ. پیرمرد، اهل بیت پیامبر که آیه تطهیر در شأن آنان نازل شده ما ایم. با شنیدن این آیات از زبان مردی که به زنجیر بسته شده بود، پیرمرد لحظاتی ساکت شد و با بهت و حیرت به امام نگاه کرد. آنگاه در حالی که آثار شرمندگی و پشیمانی در چهره او دیده می شد، در برابر چشم مردم عمامه از سر برداشت و بر زمین زد، سپس به خاک افتاد و در حالی که روی خود رو به خاک می مالید و می گریست می گفت اللهم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد من الجن والانس، خدایا من از دشمنان آل محمد بیزارم و از جن و انس آنها به تو پناه میبرم. سهل ساعدی میگوید پیرمرد پیوسته میگریست و میگفت التوبه التوبه اللهم ثم التوبه. سپس با چشم عشق با رو به امام کرد و گفت یا ابن رسول الله حلی من توبه، آیا راهی برای توبه من هست و خداوند آن را میپذیرد؟ امام با لطف و مهربانی فرمود نعم یا شیخ ان تبت تاب الله علیک و انت معنا. آری ای پیر مرد، اگر توبه کنی و متوجه خدا بشوی، خداوند هم به تو رو میکند و بدان که تو زین پس با ما اهل بیت هستی. مورخان نوشتند پیر مرد می گریست و از خدا می خواست مرگ او را برسانه. در این میان مأموران حکومتی این خبر را به یزید رساندند. یزید خشمگین شد و دستور داد گردن او را بزنند و این گونه دعای پیرمرد مستجاب شد.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند
هرچند که هست جرم و سیان مارا ذات تو غنی بوده و ما محتاج به غیر خود.
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
بامداد به خیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. هم عزیزان در لحظات پایانی این بخش به سر میبریم و امیدواریم در مجموع برنامه‌هایی که از این بخش تقدیم حضورتون شد مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. اما در این لحظه ضمن خداحافظی بشنوید ترانه باران رو.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند و شهر و دیار ایما خشومید. ترانه باران ها
حاتم ناطق‌زاده گزارش کرد.
مردم لویچو پاک و مهربونه.
تمدن ایما بی نظیر و شنیدنیه.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و خصوص برنامه ترانه باران. سید فیضالله افرازی زاده هستم، پژوهشگر فرهنگ عامه و عضو هیئت علمی دانشگاه. درباره هنر، صنایع دستی و نگارها و مفاهیم اون در استان کهگیلویه و بویراحمد باید بگیم که صنایع دستی و هنر میتونیم بگیم که 90% کار و هنر بانوانه و بانوان محترم با کار خودشون در رشته های مختلف صنایع دستی و رشته های کاربردی صنایع دستی میتونیم بگیم که بیشترین نقش را ایفا میکنن. از جمله صنایع دستی که بخوایم به اونها بپردازیم میتونیم در دو حیطه کلی اونها را تقسیم کنیم به نام صنایع دستی، دست بافته ها، لباس های محلی و سایر به اصطلاح هنرهای دستی. در هنرهای دستی که اولین اون و شاخصترین و بروزترین و معروفترین اون به اصطلاح دست بافتهای محلی است، زنان و بانوان محترم از مراحل اولیه این کار، یعنی شستشوی گوسفندان هستش، از همون مراحل اولیه شستشوی گوسفندان همراه مردان گوسفندان رو میشورن. بعد از این شستن گوسفندان نهایتاً در سره کردن یا در بریدن یا در قیچی کردن پشم گوسفندان نقش دارن همراه با اونها. بعد از این که پشم گوسفند را چیدند اونو دوباره شستشو میدن، میشوئن و خشک میکنن. بعد از این که اونو خشک کردن اونو حلاجیش میکنن اصطلاحاً، بعد از حلاجی کردن اونو تبدیلش میکنن به نخ و نخهای مختلفی به وجود میاد. حالا این نخها را دوباره میاد چکار میکنن؟ رنگ‌آمیزی میکنن با رنگهای طبیعی که در محیط پیرامون خودشون وجود داره.
این پوست وقتی در میارن پشمشو جدا میکنن. چطوری جدا میشه؟ ما چیزایی داریم، دو تا ابزار این کار میکنه که این نخ آماده بشه، تابیده بشه. برای چی؟ برای زدن یا بافتن فرشهای محلی، دستبافهای محلی. اینه میان چهره میارن، میبرن این پشمو، بعد میشورنش، بعد دارش میکنن، بعد میگن باید تابش بدیم. این تابو با لیر انجام میدن. حالا یه لیر، دو لیر، سه لیر. این لیر چوبیه که نخو به خود بند و داربست آماده میکنن، پشمو به شکل آماده به دو ابزار یا پره، بهش میگن معمولا پره. پره پره ابزاریه که معمولا صنعتگرای آهنگر میسازن که دو تا فلز روشه و این نخو هم با لیر هم با این پره میگردونن و پشمو تبدیل میکنن به نخ. وقتی که نخ آماده شد، آماده رنگ میشه در رنگهای متفاوت، سفید. برحال حالا به سلیقه اون کتبانوی ایلی اینا رنگ میشه با توجه به رنگهای متفاوتی که میارن. بعد این نخها رو روی تمدار میبندن. تمدار چیه؟ تمدار چیه که خانم ایل یا دختر ایل یا بزرگ ایل که کتبانوی میشینه و یه کرکیت تو دست میگیره و میتابونه این دستشو و دارشو به پا میکنه یا تو سینه بهون عشایری یا تو خونه های عشایری که به خونه های گلی معروفن، میشینن دو نفر سه نفر میزنن و تا اینکه حالا یک ماه دو ماه سه ماه طول بکشه و این فرش آماده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان بزرگوار برنامه ترانه‌باران رادیو فرهنگ سلام عرض بکنم. اومدیم منطقه عشایری و گرگوی شهرستان بویراحمد، جایی که چپر و سیاه چادر عشایری هست. منطقه عشایری در فاصله 25 کیلومتری شهر یاسوج مرکز استان کهگیلی و بویراحمد در یه ارتفاع بسیار بالا و منطقه بکر و دلنگیز با انواع پوشش‌های گیاهی و گونه‌های جانوری. اما در کنار زندگی عشایری و در کنار سیاه چادر عشایر، دار قالی برپا هست با هنر زیبای شیرزن عشایری. بهشون خدا قوت میگم و خسته نباشید به خاطر هنر زیباشون. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
اسم شریفتون مادر؟
کبرا مسعودیان.
متشکرم ازتون. بفرمایین چند سالی زندگی عشایری دارین اینجا گرگوی شهرستان بویراحمد؟
اول عمر متأسفانه یه جامو بیاد همیشه شارم.
همون اول عمرتون تا الان کارتون چی بوده؟
کار مهمی دامداری بیه.
در ادامه یا در کنار کار دامداری چطور؟
همیشه هم دامداری بیه. همیشه دامداری کردیم ها.
قالی بافی، جبه و
جبه، خالی.
دیگه چی؟
جازیم، گلیم. همه گله بافی.
و این برادر عشایریمون که از اون سیاه چادر تشریف آوردن. شما هم خسته نباشید.
سلامت باشی قربانت من.
میخوام ازتون بپرسم اینکه صنایع دستی در عشایر شما از گذشته تا الان چه جایگاهی داشته؟
جایگاه خیلی خوبی داشته، هنوزم ادامه داره. سیاه چادر میبافن،
یعنی همین سیاه چادرایی که تو این زیبایی در دل این طبیعته با دستان همین زنان بافته شده.
بله، همین سیاه چادر با قول من خودمون بهش میگیم بهون. سیاه چادر میبافن، جادیم، گلیم، گبه، قالی و یه وسایل دیگه هست برای باربری، پور بهش میگن، شله بهش میگن، حالا برای آب کشیدن، برای گندم و آرد و اینا میکنن داخلشون بره جا به جایی.
خیلی جالب، یعنی به نوعی خیلی از اون اسباب و ابزار زندگی عشایری شما چه در قالب کوچ و چه برای نگهداری اسباب اساسی تو خونه از همین صنایع دستی و دستبافته های زنان عشایر هست.
یه چیزای دیگه برای رخت خوابینا برای جا به جایشون کوچ کردن بهش میگن خورجین و مفرش.
خورجین دارین، مفرش هم دارین. بله. حالا خورجین چیه و مفرش چیه؟
خورجین وسایل خورده رو میذارن توش،
یعنی اون اسباب و ابزار کوچیک رو میذارن.
بله. مفرش هم معمولا برای رخت خواب و پتو و اینا رو توش جا میدن. البته مفرش بیشتر تو عشایر قشقایی میبافن.
ازتون متشکرم. انشاءالله این هنر زیبای صنایع دستی همیشه رواج داشته باشه بینتون. ما دیگران بیان ببینن و آیندگان هم لذت ببرن. ازتون متشکرم.
خداحافظ.
و بعد از اون انواع دستبافته ها رو باش میسازن که از جبه، گلیم، قالیچه های به اصطلاح محلی یا قالیچه های لوری، سرمدان، آینه‌دان، جا قرآنی، جا قلیونی، نمکدان، سفره خمیر که روش خمیر نون درست میکردن، خمیر میکردن و نون درست میکردن، به نام سفره خمیری معروفه. خور یا جوال خیلی هستن، یعنی اونقدر تنوع این محصولات زیاده و یکی از اصلی ترین اونها دوباره که در حیطه دست بافتا قرار داره خود درست کردن سیاه چادر که معمولا از موی بز استفاده میشه. که ببین همه این کارها کارهای زنان و صنایع دستی خاص اونهاست.
به همین شکل گبه های محلی، به همین شکل مثلا میان باز با دست بافته های همین نخ میان مثلا پرده درست میکنن یا گلی میزنن یا مفرش درست میکنن. مفرش جا رخت خوابیه و معمولا صنایع دستی ما در کهگل و بویرحمت زبان زده خاص عامه، یعنی به شکلی که الان عرضه هست از طریق میراث فرهنگی. گردشگرایی که معمولا خارجی و داخلی ورود میکنن اینا رو معمولا به عنوان دست بافت محلی، حالا چه از گبه گرفته چه از جارخت خوابی گرفته، یه چیزهایی هم درست میکنن، جانمکی، جاقاشقی و کل وسایل آشپزخونه رو معمولا مادران ایلی با اینا درست میکنن.
اما در حیطه به قول معروف نقش و مفاهیم اونها، مفاهیم بسیار زیادی وجود داره که معمولا مفاهیم از محیط پیرامون هنرمند مختلف گرفته میشه، از آرزوی آب، از آرزوی سبزه، درخت، گوسفندان، هر شکلی رو که شما بخواین در این نقش ها به صورت انتزاعی وجود دارن. اما میتونیم چهار حیطه کلی رو برای اونها در نظر بگیریم: یک، نقش های گیاهی، نقش های انسانی، نقش های حیوانی و اشیاء بیجان یا سایر اشیاء. این چهارتا گروه رو میتونیم براشون در نظر بگیریم که اشیاء به اصطلاح اون نقش های انسانی مثلا عکس عروس و دوماد، عکس به اصطلاح شکار، فردی در حال شکار کردن، فردی سوار بر اسب، اینها رو ترسیم میکنن. در حیطه دام ها یا حیوانات دیگر میان از گوزن، آهو، قوت، بره، بز استفاده میکنن که از معروف ترین این نقش ها دوباره نقش بزه که از زمان ساسانیان تا کنون به دست ما رسیده، بز معروف شوش یا به اصطلاح که الان به عنوان نماد میراث فرهنگی هم شناخته شده، یکی از اصلی ترین نقوش هست که از قدیم الایام وجود داشت. اما اینا همه به صورت انتزاعی در اومدن که همه اینها به عنوان اصلی ترین آیتم های موجود در صنایع دستی زنان و بانوان و استان کهگیلویه و بویرحمت وجود دارد. سپاسگزارم از دقت و حوصله شما.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.